19 به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در شامگاه یک شنبه 5 تیر 1390 خورشیدی هستیم، برابر با 26 ژوئن 2011 میلادی. هوای اغلب شهرهای ایران فردا هم گرم خواهد بود و به استثنای اردبیل و رشت دمای سایر شهرها بالای 30 درجه است، به طوری که در تهران 35 درجه، در گرمترین شهرها اهواز و آبادان 46 درجه بالای صفر، اصفهان، مشهد، شیراز، زاهدان و کرمان 36 درجه بالای صفر، تبریز، همدان، زنجان و گرگان 32 درجه بالای صفر. به اتفاق همکارانم در رادیو فردا، مجله شامگاهی امشب را همراه با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم و به مدت یک ساعت با شما خواهیم بود. در قسمت دوم مجله مانند هر یک شنبه با برنامه هفتگی صدای دیگر وعده دارید. اما پیش از همه اینها با خبرها وعده داریم که امشب همکارم بابک غفوری آذر به آگاهیتان می‌رساند. با سلام به شما.
با سلام به شما آقای حسینی و شنوندگان عزیز. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه نشست موسوم به اجلاس جهانی مبارزه با تروریسم در تهران گفت که ایران و عربستان هیچ گونه مسئله‌ای در روابط دو جانبهشان ندارند و او از مقام‌های عربستان خواسته است برای رفع آنچه او سوء تفاهم خواند مذاکره کنند. آقای صالحی افزود که مشکلات بین دو کشور به تفاوت دیدگاه‌ها درباره تحولات منطقه‌ای مربوط می‌شود. عمان و قطر در اجلاس جاری تهران حضور دارند، اما عربستان سعودی و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس در آن غایب هستند. آیت الله خامنه‌ای در دیدار عمر البشیر رئیس جمهور سودان با او تحولات مصر، تونس و لیبی را بیداری اسلامی توصیف و ابراز امیدواری کرد که به زودی شاهد پیمان قوی اسلامی در شمال آفریقا باشند. آقای خامنه‌ای مداخله ناتو علیه معمر قذافی در لیبی را نیز به علت هراس غرب از تشکیل حکومتی اسلامی در لیبی دانست. او همچنین غرب را به تلاش برای تجزیه سودان متهم کرد و گفت که جمهوری اسلامی از حکومت اسلامی سودان و یک پارچگی آن حمایت می کند. عمر البشیر در حالی به کنفرانس مبارزه با تروریسم در تهران دعوت شده که به اتهام جنایت علیه بشریت و نسل کشی در دارفور تحت پیگرد دادگاه بین المللی کیفری قرار دارد. فیصل مقداد معاون وزارت خارجه سوریه بار دیگر باندهای مسلح را عامل درگیری‌ها در این کشور توصیف کرد. او گفت که برخلاف تبلیغات سو، دولت سوریه هیچ عملیاتی برای سرکوبی معترضان انجام نمی‌دهد، بلکه این افراد مسلح هستند که به نیروهای دولتی و شهروندان حمله می‌کنند. او همچنین گروه‌های افراطی مذهبی خارجی را عامل تحریک معترضان معرفی کرد. معاون وزارت خارجه سوریه در گفتگو با CNN همچنین اتهام کمک ایران به سرکوبی معترضان را رد کرد. با ادامه عملیات ارتش سوریه در روستاهای مرزی این کشور با ترکیه و لبنان، صدها پناهجوی سوریه به داخل خاک این کشورها گریختند. بر پایه گزارش‌ها برخی از این پناهجویان بر اثر اصابت گلوله نظامیان زخمی هستند. همزمان گزارش‌ها از قول گروه‌های حقوق بشری سوریه حاکی است که روز شنبه در مراسم خاکسپاری کشته شدگان تظاهرات روز جمعه، نیروهای امنیتی 5 معترض را کشتند و اکنون به جستجوی خانه به خانه برای یافتن معترضان در این منطقه پرداختند. شماره پناهجویان در ترکیه حدود 12,000 نفر ذکر می شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور با تایید بازداشت مدیران عامل مناطق آزاد عرس و اروند می گوید که پرونده آنها با موضوع بازداشت محمد شریف ملکزاده مستقیماً مرتبط نیست. او افزود که تحقیقات درباره پرونده این دو نفر در مرحله مقدماتی است. گفته می شود این افراد به اتهام‌های مالی و اداری بازداشت شدند. علی اصغر پرهیزکار و علیرضا مقیمی مدیران عامل مناطق آزاد اروند و عرس از وابستگان به جریان انحرافی توصیف می‌شوند. محمد شریف ملکزاده دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور که به معاونت مالی و اداری وزارت امور خارجه منصوب و به علت مخالفت مجلس برکنار شد، پیش از این دو نفر بازداشت شده بود.
خیلی ممنون از بابک غفوری آذر. اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه خواهیم داشت. به رغم بحث‌ها و مشاجره‌ها در مجلس، اولین وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی رأی اعتماد گرفت. گزارشی خواهیم داشت از چند و چون این رأی‌گیری در مجلس پس از دستگیری کسانی که اصولگرایان مجلس به آنها رمال و جنگیر می‌گویند. دادگاه تجدید نظر حکم زندان محمد سیفزاده وکیل دادگستری را به 2 سال کاهش داد. امروز روز جهانی مبارزه با شکنجه است. برخی از زندانیان سیاسی از تجربه های شکنجه هایی که متحمل شده اند می گویند. در برنامه این هفته صدای دیگر که در بخش دوم مجله پخش میشه، رویا کریمی مجد تهیه کننده آن درباره مسئولیت زنان در پیوند با تجاوز از سوی مردان و 22مین کنفرانس سالانه بنیاد پژوهش‌های زنان مطالبی خواهد داشت. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. پس از بیش از 1 ماه بحث و جدال بین اصولگرایان مجلس و دولت بر سر ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، روز یکشنبه علی نیکزاد به عنوان اولین وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی از سوی مجلس رأی اعتماد گرفت. دنیس آژیری.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشستی با حضور معاون اول رئیس جمهور ایران با 205 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع از مجموع 237 رأی علی نیکزاد را به عنوان وزیر راه و شهرسازی تأیید کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در جلسه رأی اعتماد به آقای نیکزاد هیچ نماینده‌ای در مخالفت با وزیر پیشنهادی ثبت نام نکرده بود. دولت محمود احمدی نژاد اواخر فروردین ماه از ادغام چندین وزارتخانه از جمله ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در یکدیگر خبر داد. به دنبال اعلام این خبر، دولت در اواخر اردیبهشت ماه علی نیکزاد را که پیش از آن با حفظ سمت وزارت مسکن به سرپرستی وزارت راه و ترابری منصوب شده بود، به عنوان وزیر امور زیربنایی حاصل از ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن به مجلس معرفی کرد. مجلس شورای اسلامی در این مدت تاکید داشت که تا پیش از تصویب طرح ادغام وزارتخانه ها از سوی مجلس، وزارت راه همانند سابق باید دارای وزیر و نه سرپرست باشد و دولت را متهم می‌کرد که در مهلت قانونی خود وزیری برای وزارت راه معرفی نکرده است. علاوه بر این مجلس تاکید داشت طرح ادغام وزارتخانه ها که از سوی دولت مطرح شده در بخش‌هایی با قانون مغایرت دارد. مجلس شورای اسلامی در همین راستا و به دنبال معرفی علی نیکزاد از سوی دولت به عنوان وزیر امور زیربنایی تذکر داده بود که پیش از معرفی وزیر طرح ادغام وزارتخانه ها باید به تایید مجلس برسد. در این حال به دنبال پیشنهاد دولت در خصوص ادغام 3 وزارتخانه راه، مسکن و ارتباطات در یکدیگر و تشکیل وزارتخانه امور زیربنایی، شورای نگهبان ادغام 3 وزارتخانه را مغایر قانون اساسی دانست. با این حال در نهایت مجلس روز یکشنبه ضمن دادن رأی اعتماد به علی نیکزاد، عنوان وزارتخانه ادغامی را از وزارت امور زیربنایی به وزارت راه و شهرسازی تغییر داد. مجلس روز یکشنبه همچنین به طور رسمی با ادغام وزارت ارتباطات در وزارتخانه های راه و مسکن مخالفت کرد.
دنیس آژیری گزارش می‌داد. زندانیان سیاسی اعتصاب قضا کننده گذشته از تهدید و احضار در معرض خطر زیانهای جانی و بیماری و اعزام به بیمارستان و بهداری هم هستند. اعتصاب قضاها همچنان ادامه دارد بیان که کسی از مسئولان قضایی و امنیتی با اعتصاب کنندگان گفتگو کند. آرش حسن نیا.
بررسی رأی اعتماد به علی نیکزاد، وزیر وزارتخانه تازه تأسیس راه و شهرسازی، فقط 25 دقیقه طول کشید. اما این رأی اعتماد 25 دقیقه‌ای به معنای آن نبود که دولتی‌ها روز یکشنبه روز آسانی در مجلس داشتند. حتی این درخواست چند هفته قبل محمود احمدی نژاد پس از دستگیری جنگیرها و رمال‌هایی که گفته می‌شد با برخی اعضای دولت در ارتباط بودند نیز چاره‌ساز نشده است.
خب حالا اون چیزایی که شما مثال زدید، اونا رو که ظاهراً دستگیر کردن دیگه ول کنن، رها کنن، بذارن ما کارمونو بکنیم. خیالشون راحت شد دستگیر کردن، بذارن ما کارمونو بکنیم. حالا که گرفتنشون دیگه بذارن کارمونو بکنیم دیگه، مزاحم نشن، بذارن دولت کاراشو بکنه.
حالا دستگیری ها از رمال ها و جنگیر ها به مسئولان دولتی تسری یافته است. پس از بازداشت عباس امیریفر، رئیس شورای سیاستگذاری فرهنگی نهاد ریاست جمهوری، محمد شریف ملکزاده، دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی، علی اصغر پرهیزگار، مدیرعامل منطقه آزاد اروند و علیرضا مقیمی، مدیرعامل منطقه آزاد ارس نیز به جمع بازداشت شدگان از بدنه دولت اضافه شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه نیز در گفتگویی با خبرنگاران راه بازداشت‌ها از دولت را مسدود نکرده و احتمال داده که دیگرانی نیز از بدنه دولت بازداشت شوند. پیشتر عبدالعلی نمازی، امام جمعه کاشان و نماینده ی آیت الله خامنه‌ای در این استان گفته بود که این دستگیری‌ها با دستور مستقیم آیت الله علی خامنه‌ای صورت می‌گیرد. اما بازداشت مدیران میانی دولت پایان ماجرا نیست. روز یکشنبه در صحن و راهروهای مجلس شورای اسلامی حتی دامنه پرسش، اخطار و هشدار تا محمود احمدی نژاد نیز گسترش یافت. فاضل موسوی دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرده این کمیسیون 4 گزارش درباره شکایت از محمود احمدی نژاد تهیه کرده و آن را برای طرح در جلسه علنی مجلس در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار داده است. به گفته این نماینده مجلس، اگر 3 مورد از این گزارش‌ها به تایید نمایندگان برسد، استیضاح محمود احمدی نژاد به طور خودکار در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. آنطور که فاضل موسوی به خبرگزاری مجلس شورای اسلامی خانه ملت گفته است، شکایت 12 نماینده از محمود احمدی نژاد درباره عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان به مجلس است. موضوع شکایت دیگر نمایندگان شکایتی 8 بندی است که 12 نماینده با موضوع 40 تا 50 مورد تخلف احصا شده دولت تهیه کردند. فاضل موسوی 3 شکایت نمایندگان را شکایت 12 نماینده مجلس در خصوص مقاومت محمود احمدی نژاد در اجرای حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی در قبال وزیر اطلاعات اعلام کرده است. و سرانجام 15 نماینده از رئیس جمهوری اسلامی درباره نحوه ادغام وزارتخانه ها و بیتوجهی به نظر شورای نگهبان شکایت کردند. همزمان با اظهارات دبیر کمیسیون اصل 90، نمایندگان مجلس گزارش تخلف 855 میلیارد تومانی وزارت صنایع و معادن در هزینه منابع حاصل از فروش طرح فولاد هرمزگان در قالب طرح هدفمند کردن یارانه ها را نیز به قوه قضاییه ارجاع دادند. مجموعه این اقدامات میتواند به معنای تنگتر شدن حلقه‌ای باشد که اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی گرداگرد آنچه جریان انحرافی در دولت مینامند تشکیل دادند.
همچنان که خود به درستی دریافتید، گزارش آرش حسن نیا بود درباره دستگیری‌ها، افشاگری‌ها و هشدارها حول دوستان دیروز و دشمنان امروز در اردوگاه اصولگرایان، یعنی بین دولتی‌ها و غیر دولتی‌ها، که با پوزش من درباره مطلب دیگری پیش از گزارش با شما صحبت کردم.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری می‌کنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نه.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
دادگاه تجدید نظر محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری محکومیت او را به 2 زندان کاهش داد. پیشتر آقای سیف‌زاده در شعبه دادگاه انقلاب تهران که در آبان ماه گذشته تشکیل شد به 9 زندان محکوم شده بود. اتهام محمد سیف‌زاده اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه امنیت ملی به دلیل تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر عنوان شده است. مریم سیف‌زاده، دختر کوچک محمد سیف‌زاده، در گفتگو با شیرین فامیلی میگوید تماس تلفنی پدرش با خانواده را مدتی است قطع کردند. مریم سیف‌زاده:
ما دوشنبه هر هفته میتونیم بابا رو ملاقات کنیم. ایشون قبلا بند 209 زندان اوین بودن که مدت کسانتی انفرادی بودن حدود 1 ماه. بعد که انتقالشون دادن به بند عمومی 209، الان باز یه دو هفته است که ایشون انتقال دادن به بند 350 عمومی اوین و ایشون میتونن هفته دوبار تماس بگیرن که الان این هفته دوبار رو فعلا قطع کردن. ما فقط میتونیم دوشنبه به دوشنبه ایشون رو ملاقات کنیم.
در مورد وضعیت پرونده آقای سهزاده پدرتون چه اطلاعی دارید؟ وکیلشون چی گفتن؟
ایشون توی تجدید نظر خب اعتراضی که وکیلشون کردن و اینکه خود بابا به حکم اعتراض داشتن، توی دادگاه حکم 9 ساله ایشون به 2 سال تبدیل شد. حالا این 2 سال هم باز خب 100% که اعتراضش هست، 100% که ایشون اصلا گناهی نکردن و اصلا نباید محکوم بشن، ولی خب کاری نمیشه کردش و بابا تا یه آخرین صحبتی که ما باشون داشتیم تصمیم گرفتن که این 2 سال تو زندان بمونن، حالا تا ببینیم که وضعیت به چه نحوی پیش میره.
میدونید چرا و به چه جرمی چنین حکمی رو برای پدرتون صادر کردن با توجه به اینکه ایشون یک حقوقدان و وکیله؟
بله خب این خودش بزرگترین فعالیت دیگه، یعنی یه فعالیت هستش که زیاد نمیشه روش تو ایران حساب کرد و اینکه خب ایشون 6000 تا پرونده سیاسی داشتن، جرم بسیار بزرگیه از نظر مقامات قضایی.
وضعیت جسمی و روحی آقای سهزاده در آخرین دیداری که با او داشتی چطور بود؟
خدا رو صد هزار مرتبه شکر ایشون همیشه از لحاظ روحی بسیار قوی بودن و واقعا ما به این مسئله افتخار میکنیم که ایشون برابر مشکلات کمر خم نمیکنن و از لحاظ روحی خیلی خوب هستن، ولی خب از لحاظ جسمیشون کمردرد دارن، دیسک کمر دارن و اینکه باید برای یه سری آزمایشاتشون الان بیرون میومدن، ولی خب حالا فعلا که خبری نیستش تا نمیدونم واقعا تا چطور پیش بره، ولی از لحاظ جسمی بالاخره ایشون 62 سالشونه و دیگه خیلی مشخصه که ای آقای 62 ساله چه وضعیتی داره، اونم توی زندان.
مریم سیفزاده دختر کوچک محمد سیفزاده وکیل دادگستری درباره محکومیت پدرش و شرایط زندان به پرسش‌های شیرین فامیلی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در پیوند با مسائل مختلف مربوط به ایران و سایر کشورهای جهان گذشته، از نظر تحلیلگران و کارشناسان مختلف نظرات شما شنوندگان گرامی هم که تحلیلگران واقعی رادیو فردا هستید برای ما اهمیت بسیاری داره. در اینجا فرصتی داریم تا میکروفون رادیو فردا رو در اختیار شما قرار بدیم و نظراتتون رو بشنویم.
آقا اگه 12 میلیون هم اعتصاب کنم توی زندان های ایران نابود بشن، این مسئولون ایران هیچ فکری نمی کنن، اونا کار خودشون انجام میدن، دارن هر کاری میخوان خودشون برای خودشون میکنن، ملت ایران براشون هیچی نیست.
آقای خامنه ای، دادستان تهران، دادستان کل کشور، رئیس قوه قضاییه و همه اونهایی که در زندانی این مردم شکنجه، قتل، عذاب این مردم سهامید و شریکید و دست دارید، این خیلی برای شما ننگ بزرگیه که دو همسر محترم شهید باکری و شهید همت، خانواده مرحوم طالقانی و فهمیده های مملکت از اعتصاب کنندگان زندان خواهش میکنند که اعتصاب خودشون رو بشکنند و سلامتی خودشون رو برای ایرانی فردا، ایرانی روشن و ایرانی پیروز نگه دارند، اما شما این خیالتون هم نیست و رگی ندارید که حرکت بکنه.
مسئولین و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی به خاطر کوشش زنان نظام خودشان را به خطر می‌بینند و هر از گاهی حوض جنجال برا می‌انداد. اما به اون پدری که در خمینی شهر به دختر 12 سالش مورد تجاوز قرار می‌گیرد می‌گویند باید سکوت کند تا به قول خودشان بعد از رسیدگی به صدها پرونده اینچنینی نیم نگاهی هم به این پرونده بیاندازند. شماها دارید چی می‌گویید؟ شماها دیوانه اید و ما هم سالاست که دیوانه شده ایم. و سلام.
نمیدونم چرا همه اختیارات مال رهبره، ولی تمام گناه‌ها گردن احمدی نژاد خود میشه. احمدی نژاد که حق نداره یه وزیر این بر اون وقت کنه. چطور اقتصاد خرابه چشم احمدی نژاد میبینیم. احمدی نژاد 8 ساله 6 ساله حکومت میکنه، آقای خامنه‌ای 30 سال داره حکومت میکنه. آخه چرا ما واقعیت ها رو نمیبینیم؟ تمام گناه از ولایت مطلقه است.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 0042-02-21-12-41-13.
19:20 است. مصطفی تاجزاده از چهره های سیاسی اصلاح طلب که برای گذراندن دوران محکومیت 6 ساله خود در زندان به سر می برد، طی مرخصی با سایت کلمه گفتگو کرده و از در قرنطینه بودن خود طی 10 ماه پرده برداشته است. بودن در قرنطینه و سلول انفرادی از مصادیق شکنجه به شمار می رود. مانیا منصور.
26 ژوئن 5 تیر روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه است و درست در همین روز گفتگوی مصطفی تاجزاده عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت و همچنین معاون سیاسی وزارت کشور در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی با پایگاه خبری کلمه نزدیک به اصلاح طلبان منتشر شده. در این مصاحبه به مسائلی اشاره شده، از جمله نگهداری آقای تاجزاده در قرنطینه اوین به مدت 10 ماه، شرایط نامناسب محل نگهداری او در قرنطینه، قرار دادن او در یک سلول با فردی که خارج از تعادل روحی و روانی بوده است و همچنین ضرب و شتم و توهین توسط نیروهای قرارگاه سارالله. اگرچه در قانون اساسی ایران ماده‌ای برای منع شکنجه از هر نوع گنجانده شده، اما بنابر اظهارات برخی از زندانیان در زندان‌های ایران شکنجه‌های جسمی و روحی وجود دارد. نگهداری در سلول انفرادی و قرنطینه و در فضای نامناسب که مصطفی تاجزاده در گفتگوی خود با کلمه از آنها نام برده، به گفته فعالان حقوق بشر از مصادیق شکنجه است. سعید پورحیدر، روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس که پیش از این مدتی را در زندان اوین و در سلول انفرادی گذرانده، در گفتگو با رادیو فردا از تجربیات خود از سلول انفرادی میگوید و اینکه خود فضای سلول انفرادی یک شکنجه روانی است.
من بنده 240 و 209 را میتونم خدمت شما بگم که اونجا بودم. تمام زندانیانی که در سلول انفرادی به سر میبرند، چه در گذشته چه در حال و چه در آینده، همشون تجربه شکنجه رو داشتند. صرفا شکنجه، منظورم شکنجه های جسمی یا فیزیکی نیست، که خود سلول انفرادی بهترین نوع شکنجه روانی هست. اگر حتی اگر بازجوها و شکنجهگرها نخوان که شکنجه های دیگه را اعمال بکنن روی زندانیان، خود فضای سلول انفرادی نوعی شکنجه محسوب میشه و حد و اندازش برای افراد مختلف متفاوت هست.
سعید پورحیدر معتقد است که در زندانهای ایران انواع شکنجه از جمله شکنجه های روحی وجود دارد.
در بحث شکنجه های روحی روانی، مواردی که بود میشد تهدید به تجاوز جنسی، ممنوعیت تماس و ملاقات با خانواده، دادن اطلاعات دروغ و غلط به زندانی، بازجویی با چشمند و روی صندلی رو به دیوار، تهدید بازداشت اعضای خانواده، وادار کردن زندانی به تعریف کردن مثلا داستان های پورنو از روابط جنسی خیالی مورد نظر بازجویان که این تقریبا برای خیلی از دوستان اتفاق افتاده بود، فحاشی‌های به خیلی وکیشی که نسبت به خود زندانی و اعضای خانواده ها انجام میدادن، به ویژه همسر و خواهر یا مادر زندانی. وحشتناک‌ترین شکنجه روحی روانی که 2 مورد اتفاق افتاده بود اعدام مصنوعی بود. 2 موردی که من تونستم باهاشون صحبت بکنم اعدام مصنوعی بود. بعد گذاشتن مثلا انگشتان دست زندانی در دستگاه کشیدن ناخن، درسته این کار انجام نمیدادن، اما اون استرس و فشار روحی روانی که وارد میکرد به یک زندانی بسیار وحشتناک بود، تجربه بدی بود.
اما بحث شکنجه همیشه با یک موضوع دیگر همراه است، شکنجهگر، و یک سوال مطرح میشود: چه کسانی حاضر میشوند که شکنجه را اعمال کنند؟ مهدیس کامکار، روانپزشک، در گفتگویی که مدت‌ها پیش با رادیو فردا داشته، معتقد است شکنجهگران جزو افراد نابهنجار جامعه هستند.
شخصیت‌هایی که میتونن اینجوری به دیگران پرخاششون رو به صورت آزار روانی و جسمی و جنسی برسونن، مسلماً شخصیت‌های سالمی نیستن. یعنی شخصیت‌هایی نیستن که دنبال شادی و آرامش و امنیت به سبب تعریف انسان به هنجار یا نرمال هستن. میتونه یه سیستم دیکتاتور از این افراد استفاده بکنه، برای اینکه در یک حدی به یه حالت پرخاشگری میرسن که اصلا کنترل پذیر نیست، غیر ارادیه. میتونه از اینا استفاده بکنه به عنوان ابزار. و میتونه بعضی از افراد رو با یه باورهای تغذیه بکنه که کسانی که دارین شکنجه میکنین آفتن، جوری با اینا رفتار میکنن که اینا فکر میکنن دارن راه کار خیر و ثواب میکنن.
مصطفی تاج‌زاده که همراه بسیاری از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب در پی اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری دهم در ایران محاکمه و زندانی شده، در گفتگوی خود با کلمه همچنین از فردی صحبت می‌کند که اصلاً سیاسی نبوده، اما او را 50 روز در انفرادی و بدون برق نگه داشته بودند، به طوری که این فرد آنطور که آقای تاج‌زاده می‌گوید از شرایط طبیعی خارج شده و 7 بار اقدام به خودکشی کرده است. مخالفین نظام، سران جنبش سبز و همچنین سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری تا کنون بارها نسبت به وجود شکنجه‌های روحی و جسمی در ایران هشدار داده‌اند.
گزارش مانیا منصور بود درباره شکنجه‌هایی که زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران متحمل می‌شوند. از قضا حتماً می‌دانید که امروز 26 ژوئن روز جهانی منع شکنجه است. با ما بمانید، چند ثانیه دیگه گزارشی داریم درباره روز جهانی منع شکنجه.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
نوزده و 26 دقیقه. همچنان که گفتیم و وعده کرده بودیم، گزارشی داریم درباره روز جهانی منع شکنجه، چرا که امروز 26 ژوئن برابر با 5 تیر از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی منع شکنجه و حمایت از قربانیان تعیین شده. این روز رو همونطوری که اشاره شد مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب کرده و الهه روانشاد از رادیو فردا گزارشی داره درباره این روز.
سازمان ملل متحد میگوید 26 ماه ژوئن را روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه نامگذاری کرده است تا به مردم جهان یادآور شود که شکنجه انسان‌ها نه تنها پذیرفتنی نیست که جرم است، و با تاکید چند باره بر جرم بودن شکنجه میگوید این روز فرصتی است برای همگان تا در نفی جرم شکنجه انسانها دیدگاهشان را اعلام و صدایشان را بلند کنند. در سال 1987 میلادی 24 سال پیش پیمان منع شکنجه قدرت اجرایی یافت که گامی مهم و بلند در راستای احقاق حقوق بشر بود و تأییدی بر این که شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و تحقیر کننده همگی با شدیدترین تأکید و تشدید باید در تمامی جهان غیرقانونی به حساب آیند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد 14 سال پیش در سال 1997 میلادی روز 26 ژوئن را روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه نام گذارد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد امسال در پیام خود به مناسبت این روز میگوید در زمانی که تلاش مردم برای آزادی و عزت انسانی و زندگی بهتر در بسیاری از نقاط جهان با خشونت و سرکوب مواجه شده است، من از دول جهان می خواهم که حق بنیادین همه مردم را رعایت کنند، چرا که شکنجه و هر نوع دیگر از تحقیر و رفتار غیر انسانی و تنبیه هر کجا و در هر شرایطی هرگز قابل توجیه نیست. در ایران نیز اصلی از قانون اساسی جمهوری اسلامی به مسئله منع شکنجه می‌پردازد. مفاد این اصل را از زبان آیت الله حسین علی منتظری بشنویم در مقام ریاست مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی.
اصل 42 شکنجه به هر نوع برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت
به رغم وجود این اصل، سازمان ها، نهادهای حقوق بشری و رسانه های بین المللی از اعمال شکنجه در ایران خبر می دهند. تجاوز، غیر بهداشتی بودن زندان ها، اعدام های تصنعی، اتصال جریان برق به بدن، پرت کردن زندانیان در راه پله ها، استفاده از شوکرهای برقی، ضرب و شتم بازداشت شدگان، در پاره موارد حتی تا حد درگذشتن آنها از جمله مواردی است که برخی نهادهای مدافع حقوق بشر در سالهای گذشته به ماموران حکومتی جمهوری اسلامی نسبت دادند.
همه اینها در حالی است که بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی شکنجه در زندان‌ها و رفتار غیر انسانی با شهروندان را رد می‌کنند. سازمان ملل متحد شکنجه را یک جرم بین المللی دانسته و مردم جهان را فارغ از رنگ و نژاد و کشور مشمول این قانون می داند. چه کشورشان این پیمان جهانی را پذیرفته باشد و چه نپذیرفته باشد.
26 ژوئن برابر با 5 تیر روز جهانی منع شکنجه، گزارش الهه روانشاد را می شنیدید. تا چند ثانیه دیگر وارد بخش دوم مجله شامگاهی می شید.
رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 از نیمه راه مجله گذشتیم و در این بخش مانند هر یک شنبه با برنامه صدایی دیگر وعده دارید، اما پیش از آن با بابک غفوری آذر وعده داریم برای شنیدن گزیده ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. با سلام مجدد.
با سلام دوباره به شما و شنوندگان عزیز. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه نشست موسوم به اجلاس جهانی مبارزه با تروریسم در تهران گفت که ایران و عربستان هیچ گونه مسئله‌ای در روابط دو جانبهشان ندارند و او از مقام‌های عربستان خواسته است برای رفع آنچه او سوء تفاهم خواند مذاکره کنند. آقای صالحی افزود که مشکلات بین دو کشور به تفاوت دیدگاه‌ها درباره تحولات منطقه‌ای مربوط می‌شود. عمان و قطر در اجلاس جاری تهران حضور دارند، اما عربستان سعودی و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس در آن غایب هستند. آیت الله خامنه‌ای در دیدار عمر البشیر رئیس جمهور سودان با او تحولات مصر، تونس و لیبی را بیداری اسلامی توصیف و ابراز امیدواری کرد که به زودی شاهد پیمان قوی اسلامی در شمال آفریقا باشند. آقای خامنه‌ای مداخله ناتو علیه معمر قذافی در لیبی را نیز به علت هراس غرب از تشکیل حکومتی اسلامی در لیبی دانست. او همچنین غرب را به تلاش برای تجزیه سودان متهم کرد و گفت که جمهوری اسلامی از حکومت اسلامی سودان و یکپارچگی آن حمایت می‌کند. عمر البشیر در حالی به کنفرانس مبارزه با تروریسم در تهران دعوت شده که به اتهام جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در دارفور تحت پیگرد دادگاه بین‌المللی کیفری قرار دارد. فیصل مقداد معاون وزارت خارجه سوریه بار دیگر باندهای مسلح را عامل درگیری‌ها در این کشور توصیف کرد. او گفت که برخلاف تبلیغات سوء دولت سوریه هیچ عملیاتی برای سرکوبی معترضان انجام نمی‌دهد، بلکه این افراد مسلح هستند که به نیروهای دولتی و شهروندان حمله می‌کنند. او همچنین گروه‌های افراطی مذهبی خارجی را عامل تحریک معترضان معرفی کرد. معاون وزارت خارجه سوریه در گفتگو با CNN همچنین اتهام کمک ایران به سرکوبی معترضان را رد کرد. همچنین با ادامه عملیات ارتش سوریه در روستاهای مرزی این کشور با ترکیه و لبنان، صدها پناهجوی سوری به داخل خاک این کشورها گریختند. بر پایه گزارش ها برخی از این پناهجویان بر اثر اصابت گلوله نظامیان سوری زخمی هستند. همزمان گزارش ها از قول گروه های حقوق بشری سوریه حاکیست که روز شنبه در مراسم خاکسپاری کشته شدگان تظاهرات روز جمعه نیروهای امنیتی 5 معترض را کشتند و اکنون به جستجوی خانه به خانه برای یافتن معترضان در این منطقه پرداختند. آقای حسینی،
خیلی ممنون از بابک غفوری آذر. پس از شنیدن خلاصه ای از مهمترین خبرها، اینک برنامه هفتگی صدای دیگر تقدیمتون میشه که همکارم رویا کریمی مجد تهیه و اجرا کرده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به مسئولیت زنان در مورد تجاوز واقع شدن از سوی مردان. سپس به هلند خواهیم رفت، جایی که بنیاد پژوهش‌های زنان 22مین کنفرانس سالانه خود را برگزار می‌کند. با ما بمانید. دادگاه سازمان ملل برای اولین بار در جهان یک وزیر زن سابق دولت رواندا و پسرش را به اتهام نسل کشی سال 1994 این کشور به حبس ابد محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پولین نیراما سوهوکو 65 ساله وزیر سابق دولت رواندا به نسل کشی، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت از جمله تجاوزات گسترده متهم است. 4 زن دیگر از جمله شهردار سابق رواندا و یک افسر پلیس ارتش نیز به ترتیب به 30 و 35 سال زندان محکوم شدند. زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان اوین با نوشتن نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه خواهان آن شدند تا کمیته حقیقت یاب برای روشن شدن ابعاد فاجعه مرگ حاله صحابی متشکل از افراد بی‌طرف و زنان و مردان مستقل و با حضور نمایندگان خانواده وی تشکیل شود تا مسببان و مرتکبان این فاجعه به گفته آنها دردناک معرفی و در محکمه علنی و عادلانه و بی‌طرف محاکمه شود. این زندانیان سیاسی در نامه خود تاکید کردند که مرگ حاله صحابی نه بر اثر عارضه قلبی و عروقی ناشی از فشار روحی در مراسم خاکسپاری پدر بزرگوارش، بلکه به دلیل هجوم و حمله مأمورانی بود که امنیت ملی را به خطر انداخته و برای انتقال پیکر مرحوم عزت صحابی آمده بودند. این نامه به امضای لیلا توسلی، لاله حسن‌پور، فاطمه درویش، نسرین ستوده، مهدیه گلرو، عاطفه نبوی و بهاره هدایت رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دیوان عالی جمهوری اسلامی لایحه‌ای را تصمیم مجلس شورای اسلامی کرده که بر اساس آن زنان می توانند در صورت عدم دریافت مهریه از سوی شوهرانشان از داشتن روابط جنسی با آنها خودداری کنند. بر اساس این لایحه اگر زنی مهریه خود را دریافت نکند می تواند از انجام وظایف قانونی و شرعی خود نسبت به شوهرش خودداری کند. در ایران زن حق دارد پس از طلاق مهریه خود را از طرف شوهرش دریافت کند، ولی بر اساس قوانین هر زمان که زن بخواهد شوهر موظف است مهریه را ببرد. یک شنبه 26 جون، 5 تیر ماه، روز جهانی مبارزه علیه شکنجه و حمایت از قربانیان شکنجه است. کسانی که در ایران روز به روز بر آمار آنها افزوده می شود. در این میان زنان زندانی سیاسی ایرانی نیز از انواع شکنجه و آزار جنسی در امان نیستند.
برای شرکت نباید کلان لباسای زیرتو در بیاری. زندان من یه روزنامه نگاری که به خاطر نوشتهام بازداشت شده بودم اینجوری لخت مادرزاد بازرسی بدنی کردم. چندین بار تهدید به تجاوز جنسی شدم. با ذکر جزئیات این مسئله یا همسرتو میگیریم میاریم همینجا و جلوی اون به تو تجاوز میکنی. بیشتر از 2 سال تحت درمان مداوم روانپزشکم. من تا مدت‌ها با همسرم نمیتونستم نزدیک بشم.
بهاره هدایت فعال جنبش زنان، عضو شورای مرکزی و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت است که دوران محکومیت 9.5 سال خود را در بند زنان زندان اوین می‌گذراند. اتهامات بهاره فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های بیگانه، توهین به رهبر، توهین به رئیس جمهور، اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی عنوان شده بود. بهاره آخرین نامش خطاب به همسرش امین احمدیان را بر تکه دستمال کاغذی نوشته است.
دلم میخواد بدونم با چی میری شرکت. دلم میخواد بدونم نور راپله های خونمون چطوره. یادم رفته گفته بودی سنگ های ساختمونمون چرنگیه. دلم میخواد بدونم کجا میخوابی، لباساتو چطوری میشوری، چی میخونی، چی گوش میدی. هنوزم تا سپیده صبح سر اینترنتی؟ دلم میخواد حال و روزگار تو بدونم. میخوام بدونم از کجا خرید میکنی، تره بارتون کجاست، میوه میخوری اصلا؟ تابستون شده، طالبی، زردالو، توت فرنگی، گوجه سبز و هندونه خوردی؟ خوشمزه بودن؟ دوست داشتی؟ دلم میخواد بدونم هنوزم اگه چای بعد از ظهر دیر بشه سردرد میگیری؟ هنوز موبایل چارج تموم میکنه؟ هنوز فراموشش میکنی؟ دلم میخواد بدونم وقتی به من فکر میکنی به چی فکر میکنی؟ دلت میخواد چی بدونی؟ اصلا کیا به یاد منی؟ یادت مونده دست بختم و خودم که دیگه یادم نیست. یادته رفتیم ریز به ریز اسباب اساسی همون رو خودمون خریدیم. یادت سال 87 رو؟ یادت رفتیم شمال، رفتیم دریا؟ یادت 17 مرداد 86 روزی که غروبش آزاد شده بودم توی پاگرد راپله خونه پدرم گفتی یک کم دیگه صبر کن. گفتی که توی این یه ماه تازه فهمیدم که بدون تو نمیتونم زندگی کنم. 17 اسفندمون رو یادت هست؟ هست، میدونم. 7.5 سال پیش بود. امین، دلم برای همه چیز تنگ شده. برای همه چیز. بند بند وجودم از این دلتنگی درد میکنه. خستم از این همه آرزوهای کوچک که خفم میکنه. حسرت، حسرت. میدونی چیه؟ میدونم که میدونی. اما نمیدونی چه حالیه که تو این قفس لعنتی مونده باشی و در عرض یک سال 3 نفر رو از پیش چشمت تا زیر خاک بدرقه کرده باشی که 2 نفرشون و به خصوص این آخریشون فرشته صفتهایی بودند مثال زدنی. نمیدونی چه حالیه. کاش ندونیم. دلم آغوش آرام تو رو میخواد تا ابد. بهار تو، خرداد 1390، بند زنان زندان اوین.
بهاره هدایت از 10 دی ماه سال 1388، بیش از 19 ماه است که بدون داشتن حتی یک روز مرخصی در زندان اوین به سر میبرد.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
در آخرین بازداشت از این نوع، مریم مجد، عکاس خبرنگار زن ایرانی، پنجشنبه گذشته در خانه پدریش در تهران بازداشت شد. با اینکه وی در روزهای گذشته 2 بار با خانواده‌اش تماس گرفته و بازداشت خود را تایید کرده است، اما هنوز هیچ اطلاعی در مورد اتهامات و علت بازداشت او در دست نیست. وی در بند 209 زندان اوین در سلول انفرادی نگهداری می‌شود. مریم مجد قرار بود برای عکاسی از جام جهانی فوتبال زنان به آلمان سفر کند. این عکاس 24 ساله ایرانی سابقه همکاری با مجله زنان و شیر زنان، تنها مجله هفتگی ورزش زنان را دارد. دیگر هیچ جایی برای زنان امن نیست. از خمینی شهر بگیرید تا استان گلستان و کاشمر، از دانشگاه فردوسی مشهد تا دانشگاه زنجان، از شمال شهر تا جنوب شهر، هر روز و لحظه و ساعتی ممکن است که زنی مورد تجاوز قرار گیرد. اما آنگونه که پلیس ایران میگوید، این ناامنی نه به دلیل فقدان امنیت و فروپاشی اجتماعی، که به دلیل زن بودن است، که حالا مسئله پوشش و نوع حجاب زنان هم به آن اضافه شده است. پس از حمله گروهی از مردان به خانه‌ای در خمینی شهر اصفهان و تعرض به زنان، رئیس پلیس اصفهان نوع پوشش زنان قربانی در خانه را از عوامل این حمله و تعرض دانسته بود. مرداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، در مورد وظیفه پلیس در تامین امنیت مردم میگوید:
پلیس قوه قضاییه نیست، بلکه پلیس قوه مجریه است و نمیتونه در جایگاه قاضی و یا قانون قرار بگیره. وقتی چنین حکمی رو صادر میکنن، به نوعی دارن از حیطه اختیارات خودشون پاشون رو فراتر میذارن و خودشون رو در نقش دادستان یا قاضی قرار میدن و دارن حکم صادر میکنن. و پلیس وقتی چنین موضعی رو میگیره، به عریانی به مردان جامعه داره پیام میده که خشونت‌های جنسی و تجاوزات جنسی شما بلا مانع است و از اونجایی که ما مقصر اصلی رو شما نمیدانیم، بلکه زنهایی رو میدونیم که به اصطلاح نوع دیگری لباس میشن. هم به زنها به عریانی گفته میشه شما با هیچ حمایتی روبرو نخواهید شد در صورت تجاوز.
زنان ایرانی به عنوان قربانیان تجاوز جنسی در حالی متهم به تحریک جنسی مردان در بروز تجاوز می شوند که نیروهای امنیتی و انتظامی سال هاست که با اجرای مانورهای مختلف سعی در کنترل پوشش زنان ایرانی دارند. این کنترل از مدارس دانشگاه ها آغاز شده و تا کوچه و خیابان ادامه یافته و حتی به تولیدی های مانتو و پوشاک هم کشیده شده است. اما آنچه اثر نکرده همین محدودیت ها و بگیر و ببند هاست. شادی صدر، حقوقدان ساکن بریتانیا:
من فکر میکنم که 2 عامل خیلی نقش عمده داره در بازتولید این عقیده غلط که این زنان هستن که ما نوع پوشششون و نوع رفتارشون مسبب تجاوز به خودشون میشن. من اینو ریشهشو میدونم توی در واقع مرد سالاری مسلط بر ذهن مردانی که و بر ذهن کارگزارانی که در واقع سپرگزاری میکنن. و عقیده غلط دوم که اینه که اگه زن به زعم آقایون پوشش درستی داشت، چادر سرش بود، نمیدونم حجابش رو رعایت میکرد، مورد تجاوز واقع نمیشد. در حالی که بسیاری از شواهد و قرائن کاملا خلاف اینو ثابت میکنه و حتی ما الان در وقایع اخیر هم میبینیم که اساسا جنایت اصفهان زمانی اتفاق افتاده که این زنان در حریم خصوصی خونه‌شون بودن، در فضای بیرونی نبودن که بدون حجاب دیده بشن، که بعد باعث تحریک یه عده بشن و اون عده عمل تجاوز انجام بدن. بدتر از اون اتفاقی که افتاده برای یک پزشک زن که در حین انجام کارش مورد تجاوز قرار گرفته. بنابراین حتی تو مثال‌های اخیر هم می‌بینیم، ضمن اینکه به هر حال من حداقل سابقا به عنوان وکیل موارد کیس‌های مختلف تجاوز رو که من دیدم، اساساً نمی‌تونم بگم که پوشش زن نقشی بازی می‌کنه در اینکه آیا به تجاوز بشه یا نشه. زنان در واقع تقریبا به طور یکسانی تحت نظر از کوشششون از ناامنی اجتماعی رنج میبرن که مورد تجاوز قرار گرفتن یکی از مصادیق اونه.
حتی بالا رفتن آمار اعدام متجاوزان و متهمان به تجاوز به عنف نیز نتوانسته است آمار تجاوز جنسی را کاهش دهد. آنگونه که رسانه‌ها در ایران خبر می‌دهند، تنها در خرداد ماه سال جاری در ایران 13 زندانی به اتهام تجاوز به عنف در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند که از آن میان 12 نفر برای عبرت عمومی در ملأ عام به دار آویخته شدند. علاوه بر این رسانه‌ها خبر دادند که 9 زندانی نیز در ماه اردیبهشت به اتهام تجاوز به عنف در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. اما چرا مجازات اعدام هم نمی‌تواند مردان را وادارد که پیش از اقدام به خشونت علیه زنان به عواقبش بیندیشند؟ شادی صدر پاسخ می‌دهد.
من همونطور که گفتیم مجازات تجاوز یا زنای به عنف اعدام هست، یعنی در واقع ما با مجازات مرگ که شدیدترین نوع مجازات در مورد این جرم مواجهیم. ولی درست من فکر می‌کنم اتفاقا یکی از دلایلی که بسیاری از تجاوزها اساسا مورد مجازات قرار نمیگیره یا مسئولین سعی میکنن، مسئولین پرونده ها که تجاوز رو به گردن زنان میزنن، درست همین مجازات اعدامه. برای اینکه عقیده عمومی که حاکم هست در این دستگاه اینه که وقتی که با یک مورد شکایت زنی مواجه میشن که تحت تجاوز قرار گرفته، به طور عادی تحت تجاوز قرار گرفته، منظورم تجاوز های دست جمعی نیست، با خودشون فکر میکنن که خب این که چیزی نیست، اتفاقی که نیفتاده، حالا یه مردی یه خطایی کرده، یه پسر جوونی یا هرچی یه خطایی کرده و نمیتونن بپذیرن که مجازات اعدام رو برای همچین جرمی در نظر بگیرن. اصطلاحی که همیشه به کار میبرن اینه که حالا یه کاری کرده، قصد که نکرده، یعنی اگه قصد بود میتونستیم اعدامش کنیم ولی در این مورد نمیتونیم. بنابراین واقعیت داستان اینه که در کنار تعداد بسیار اندک، من بر این باور دارم که تعداد بسیار اندک از تجاوزهایی که مورد مجازات قرار میره، تعداد بسیار زیادتری از تجاوزها هستش که هیچگاه تحت تعقیب و محاکمه و مجازات قرار نمیگیره. تنها تجربه من میگه تنها زمانی که گنگ ریپ یا تجاوز دست جمعی اتفاق میفته و از اون طرف یک اطلاع رسانی عمومی هم انجام میشه، افکار عمومی هم حساس میشه، در واقع مسئولین قضایی به این فکر میفتن و به این صرافت میفتن که با اعدام کردن اون چند نفر صورت مسئله رو پاک کنن و خودشون رو راحت کنن و فکر کنن که وظیفه‌شون رو انجام دادن، در حالی که مجازات اعدام نه در مورد جرم تجاوز، نه در مورد سایر جرائم اساسا جنبه پیشگیرانه نداشته و نداره، نه در مورد ایران و نه در مورد هیچ کشور دیگه. پیشگیری از وقوع چنین جرایم مستلزم ایجاد امنیت در جامعه، پیگیری موارد تجاوز طور قاطع و همینطور در واقع فراهم آوردن امکاناتی برای قربانیان که بتونن در محیط امن شکایتشون رو مطرح کنن، حرفاشون گوش داده بشه و بتونن به امکانات مشاوره درمانی و روانشناسی هم دسترسی داشته باشن در اینا.
با این همه، آنگونه که رسانه‌ها در ایران خبر می‌دهند، مراجع قضایی و انتظامی به جای تلاش برای بالا بردن امنیت اجتماعی و اندیشیدن راهکارهای جدید برای مقابله با این وجه از فروپاشی اجتماعی، یعنی تجاوز و خشونت علیه زنان، راه حل دیگری را مد نظر قرار دادند، راه حل پنهان کردن اخبار. آیت الله صادق آملی لاریجانی با پذیرفتن این واقعیت که حجم پرونده‌ها در قوه قضاییه رو به افزایش است، گفته است که باید در این زمینه استراتژی خاصی تعیین شود. رئیس قوه قضاییه با اشاره به پرونده‌های تعرض گروهی به زنان در خمینی شهر و کاشمر و استان گلستان گفته است این مسائل نباید در مطبوعات پررنگ شوند. توصیه می‌کنم که به این مسائل دامن نزنید، زیرا سبب برهم زدن امنیت اجتماعی می‌شود. سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی کشور، نیز گفته است که انتشار اخبار نباید به گونه‌ای باشد که شاهد و قربانیان هزینه پرداخت کنند و برای ما آبرو و حفظ امنیت آنها بسیار اهمیت دارد. با اینکه آقای احمدی مقدم گفته است که نباید شاهد و قربانی هزینه پرداخت کنند، اما خبرهای رسیده از ایران از نوعی دیگر از برخورد با آنها خبر می‌دهد. خبرگزاری مهر گزارش داده که یک عضو بسیج سپاه منطقه کاشمر در خراسان رضوی به دلیل پیگیری پرونده تجاوز گروهی به زنی در روستای قوژد به دستور مقام قضایی این منطقه دستگیر شده است. وی که 13 سال ضابط فعال، 2 سال ضابط ویژه قضایی و 3 سال مدیر امر به معروف و نهی از منکر حوزه نبی اکرم سپاه ناحیه کاشمر بوده است، اکنون با قرار وثیقه آزاد است. فرید صلواتی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن اصفهان نیز پس از انتشار خبر تعرض گروهی به زنان در خمینی شهر طعم بازداشت را چشید. او نیز اکنون با قرار وثیقه آزاد است. سورنا هاشمی و علیرضا فیروزی، دو دانشجوی نیز که فیلم تعرض معاون آموزشی دانشگاه زنجان به یک دانشجوی دختر را منتشر کردند، اکنون در اجرای حکم 6 ماهه زندان خود در زندان اوین به سر می‌برند. بدین ترتیب در غیبت نهادهای حمایتی و NGO‌های زنان، خشونت علیه زنان در ایران می‌رود تا در پس پرده‌های عظیم سانسور چنان پنهان شود که از سنگ صدا برآید اما زنان ساکت بمانند.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه می‌گویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه می‌خواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه می‌کنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
زنان رو داشتن زنان رو می‌زدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
آنگونه که کارشناسان مسائل زنان میگویند، سرکوب جنبش‌های مدنی اجتماعی در ایران سبب شده که دست کم برای مدتی حرکت‌های اجتماعی از تاب و توان بیفتند و نمود پیشین را نداشته باشند. اما نشانه‌های بارز آگاهی به حقوق مدنی و فردی این جنبش‌ها را از چنان توانایی‌هایی برخوردار کرده است که امید به خیزش اجتماعی گسترده‌تری را در آینده نوید می‌دهد. به گفته این کارشناسان، جنبش زنان به عنوان یک جنبش مدنی اجتماعی در طول سالهای گذشته توانسته است هر بار پرتوانتر از پیش به نیروی انکارناپذیر خیزش‌های اجتماعی تبدیل شود. در این میان بنیاد پژوهش‌های زنان ایران به روال 22 سال گذشته با اجرای کنفرانسی محلی در یکی از کشورها سعی به چالش کشیدن موضوعات روز زنان در ایران را دارد. کمیته برگزار کننده 22مین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان امسال در هلند اقدام به برگزاری کنفرانسی با محورهای جنسیت و خشونت، جنبش زنان و جوانان و رابطه جنبش زنان در داخل و خارج از ایران کرد. این کنفرانس در روزهای 3 تا 5 تیر ماه سال 89 در آمسفورت هلند برگزار شد. گلناز امین از بنیانگذاران بنیاد پژوهش‌های زنان در سخنرانی خود در این کنفرانس گفت:
جنبش زنان ایران یک جنبش اجتماعی است که برای آزادی و برابری می جنگد. این جنبش تعطیل پذیر نیست و با عوض شدن شرایط سیاسی و اجتماعی پایان نمی پذیرد. زنان ایران، آنها که در هیچ کدام از رسانه ها جایی ندارند و وسیله‌ای برای دسترسی به خواستهای خود پیدا نمی کنند، از پای نخواهند نشست و من خود را همیشه در کنار آنها میبینم. بنیاد متعلق به زنانی است که برای آزادی و برابری با نیروهای سیاسی مدروز پیمان نمیبندد. بنیاد جای زنانی است که با زنان سرکوبگر و همکاران قدرت‌های پدرسالار همواره میجنگد.
و محبوبه بیات، کارشناس علوم سیاسی، نیز در بحثی چالش برانگیز به بررسی رابطه جنبش زنان و سکولاریسم پرداخت.
من دو دسته انتقاد کلی رو در توی تحقیقاتم شناسایی کردم. یکی مسئله غیر سیاسی بودن جنبش زنان هست و مسئله دوم مسئله پروبلماتیک سکولاریسم و اینکه در واقع با جمهوری اسلامی هیچ چیز ممکن نیست و ما باید اول به براندازی رژیم فکر بکنیم.
شهرانه طبری همکار رادیو فردا در لندن در گفتگو با هایده روش، یکی از شرکت کنندگان در 22مین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان، از وی پرسیده است:
خانم روش، شما عازم شرکت در 22مین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان هستین که این بار در هلند تشکیل میشه. خیلی ها این سازمان رو به خاطر پشتکار و تداوم فعالیتش ترسیم میکنن، اما بسیاری هم از اون انتقاد میکنن و میگن به جای مسائل زنان به کنفرانسی برای گروه‌های سیاسی تندرو بدل شده. پاسخ شما به این انتقاد چیه؟
من در درجه اول فکر میکنم که مطرح شدن مسائل سیاسی جدا از مسائل زنان میتونه باشه. ما میبینیم مسائل زنان در تمام دنیا، به خصوص در کشورهای خاورمیانه و منطقه ما، خیلی آمیخته شده با سیاست، با اقتصاد، با مذهب، با فرهنگ و سایر نرم‌های اجتماعی. برای پرداختن به مسائل زنان، ما چطور میتونیم به مسائل زنان بپردازیم وقتی که نتونیم به حقوق اجتماعی اونها، محدودیت‌ها و یا حقوق که از طرف مذهب رایج در اون کشور به زن داده میشه یا داده نمیشه صحبت نکنیم. خود به خود پرداختن به مسائل زنان، پرداختن به مسائل دیگه، از اون حتی مسائل هنری فرهنگی رو هم پیش میاره. و اینکه گروه‌های افراطی هستن، من همچین چیز رو در ترکیب سخنرانان کنفرانس و موضوع‌های مورد سخنرانی و همچنین تم‌هایی که هر سال تعیین میشه نمی‌بینم، بلکه من فکر می‌کنم یک گستردگی دیدگاه‌ها و نظرات اونجا هست. خانم‌های با اعتقادات مذهبی اسلامی شرکت می‌کنند، کسانی که گذشته چپ دارن یا همچنان عقاید به اصطلاح چپ یا روشنفکری متمایل به چپ دارن شرکت می‌کنن، و به نظر من کنفرانس تونسته طیف بسیار وسیعی از زنان رو دور خودش جمع کنه. به طور مثال سال گذشته گاهی در سالن بیشتر از 420 تا 430 نفر زن و مرد نشسته بودن که شاید مردا به 20-30 نفر بیشتر نمی‌رسیدن، و این زنان طیف بسیار وسیع رو شامل می‌شدن و گروه سنی بسیار وسیع رو کنفرانس ها شامل میشه.
حالا در مورد کنفرانس امسال، موضوعهای مورد بحث امسال در این کنفرانس چی هست؟
موضوعهایی که امسال بحث میشه که از طرف کمیته برگزار کننده در هلند پیشنهاد شده و تصویب شده، در مورد هویت، چالش های هویت و خشونت هستش. و کنفرانس روزهای 24, 25 و 26 جون هست. روز اول معرفی زنی ویژه و برنامه هنری و سخنرانی به زبان‌های انگلیسی هست، عمدتاً شب برنامه هنری هست، و روز شنبه سخنرانی‌های اصلی شروع میشه که در مورد خشونت و هویت و چالش‌های هویت هستش. روز یک شنبه جوانان و نسل دوم بخش عمده رو نقطه دارند.
صحبت خود شما در باره چه مسئله‌ای هست؟
صحبت من در مقوله خشونت و بازتولیدان در جامعه هست که من صحبتم روی تأثیرات روانی اجتماعی مجازات در انظار عمومی یا اون اصطلاح مذهبی ملأ عام هستش.
ممکنه یه خورده درباره این صحبتتون برام بگید لطفا؟
این مسئله خشونت در ملأ عام که تحت عنوان مجازات انجام میشه، که انواع مختلف قصد دست، شلاق زدن، اعدام و سنگسار هست، رو من یه مقدار اونجا از نظر تاریخی بررسی میکنم در دنیا و در طی تاریخ به چه شکل بوده، و همکنون در دنیا تنها کشوری که سنگسار اعمال میکنه ایران هست. عربستان گاهی اعدام در ملأ عام داره و در بیشتر از 101 کشور جهان حکم اعدام لغو شده، و این رو نگاه میکنیم که چه تأثیرات روانی میذاره، خشونت رو در جامعه رشد میده. نگاه کردن به این صحنه ها در کمال آرامش، مثل یک مراسمی که حضار داوطلب تشویق به همکاری و تایید هم میشن و گاهی متاسفانه مشارکت دارین، و همچنین تصویر دیگری میتونه داشته باشه که افراد در افراد ترس و احساس بی‌اعتمادی و بی‌اعتباری ایجاد کنه و اونها رو به افراد بسیار مطیع و در نتیجه بی تفاوت و خونسرد نسبت به مسائل اجتماعیشون بکنه.
البته همونطور که گفتید همه مسائل به زنها نیز مربوط میشه، ولی ارتباط مستقیم این موضوع با زنها چیه؟
ما میبینیم که سنگسار در مورد زنها و مسائلی که به زنها مربوط میشه اعمال میشه، و موردهای اخیری ما در مورد اعدامها داشتیم که قتل زنها درگیر بوده، و تأثیراتی که به طور غیر مستقیم این خشونت توی جامعه میگذاره، ما میبینیم که روی زنها و سپس بر روی کودکان منتقل میشه. زنان به عنوان شهروندانی که حقوق اجتماعی اقتصادی برابری در ایران ندارن، یقینا بیشتر در معرض این خطر هستن که مورد خشونت قرار بگیرن، چه در سطح خانواده،
در محیط کار و همچنین در سطح اجتماع.
هفته دیگر به بررسی بیشتر کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران خواهیم پرداخت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.